لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بحث امروز ما تفسیر 13 مثال از امثال قرآن است که در سوره انعام آیه 122 آمده. در واقع در این آیه 122 سوره انعام دو مثال با هم در یک آیه ذکر شده. هر دو مثال درباره کفر و ایمانه. قرآن ایمان و تشبیه به حیات و زندگی می کند و کفر را تشبیه به مرگ و موت. و در ادامه همین آیه هم ایمان را تشبیه به نور و کفر را تشبیه به ظلمت و تاریکی می کند. در اینجا اول شأن نزول این آیه را من ذکر کنم. برای این آیه دو شأن نزول ذکر کردن و خلاصه هر دوش تقریبا چنینه. در شأن نزول اول گفتن این آیه درباره حمزه عموی پیغمبر اکرم در مقابل ابو جهل نازل شده است. جریان این است که حمزه از کسانی نبود که اول اسلام ایمان بیاره. شاید درباره اسلام مطالعه بیشتر میخواست بکنه و به همین دلیل مدتی در حال سکوت در مقابل پیغمبر اسلام به سر بود. یکی از روزها ابو جهل آزار زیادی به پیغمبر رسوند، به طوری که مردم از دیدن صحنه ناراحت شدند. حمزه عموی پیغمبر مرد بسیار شجاع و نیرومندی بود. رفته بود به بیابان مکه برای شکار. وقتی که از شکار برگشت بعضی از مردم اطراف اونو گرفتن، گفتن نبودی ببینی ابو جهل با پسر برادرت چه کرد. حمزه ناراحت شد. ماجراجویی ابو جهل رو میدانست. از همونجا بلافاصله آمد سراغ ابو جهل و پرخاش به ابو جهل و محکم بر بینی ابو جهل زد. بینی شکست و خونجاری شد. با اینکه ابو جهل آدم نیرومندی بود در مکه، یعنی از نظر قوم و قبیله، ولی شجاعت حمزه اجازه نداد که او متعرض حمزه بشه. حمزه دیگه موقعی است که باید رسمن اسلام بیاره. آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، من آمدم رسمن مسلمان بشم. یعنی تا به حال هم عجله نکردم اطمینان پیدا کنم، یقین پیدا کنم. در اینجا آیه شریفه نازل شد، او من کان میتن فاحیینا. کسی که مرده بود، حمزه قبل از ایمان آوردن به منزله مرده بود، فاحییناه، ما زندش کردیم، و جعلنا له نورا نور و روشنایی ایمان در دل او افکندیم. یمشی به حیف ناز، مسیرش در میان مردم به وسیله اون نور پیدا کنه. کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا این مثل ابو جهلیست که در ظلمت گرفتاره و به قدری هم متعصب و لجوجه که از این ظلمت هرگز بیرون نمیاد؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آری، افراد کافر بی ایمان اعمالشون در نظرشون زینت داره، خیال میکنن کار خوب میکنن، در حالی که روز به روز در بدبختی و لجنزار شقاوت بیشتر فرو میروند. این یه شأن نزول. شأن نزول دوم گفتن درباره عمار یاسره. عمار یاسر میدانیم از جوانان پیشگام در اسلام است و مرد بسیار شجاع از جان گذشته‌ای بود و به خاطر این اسلامش هم شکنجه های زیادی به او کردن، ولی دست از دامن پیغمبر اکرم نداشت. بعد از پیغمبر هم از یاران وفادار علی علیه السلام بود و می دانیم در جنگ صفین در لشکر امام شرکت کرد و شربت شهادت رو در اونجا نوشید. عمار یاسر آمد مسلمان شد. بعضی ها مذمتش می کردن، ابو جهل شکنجش می داد. آیه نازل شد او من کان میتن فاحییناه. عمار یاسر کافر بود، مرده بود، ما زندش کردیم، نور ایمان در دل او قرار دادیم که به وسیله آن بتواند مسیر زندگانیش رو پیدا کنه. آیا این مانند کسی است که مثل ابو جهل در ظلمت گرفتار است و از ظلمت بیرون نمیاد؟ این دو شأن نزولی است که برای آیه ذکر کرد. در اینجا شاهد ما این دو مثاله. در یک مثال ایمان تشبیه به حیات شده، در یک مثال تشبیه به نور. باید وجه شبه در این دو مثال و تشبیه روشن بشه. اول من چند جمله درباره حقیقت حیات عرض کنم. حیات و زندگی از مسائلی است که آثار شما همه جا می‌بینیم. موجود زنده، خودمون زنده ایم، می‌دانیم موجود زنده با مورد فرق داره. اما حقیقت حیات چیه؟ هنوز کسی نتوانسته تفسیر روشنی برای حقیقت حیات بیان کنه. میگن آثار زندگی رو میبینیم، نمو است، رشد است، تغذیه است، تولید مثل است، حس است، حرکت است، اما اون حقیقتش چیه معلوم نیست. و به همین دلیل همه دانشمندان امروز اعتراف میکنن که عاجزن از اینکه موجود زنده ای از موجود بی جان ایجاد کنه. دانه اتم رو شکستن، به آسمانها رفتن، در کره ما پیاده شدن، در اعماق دریاها رفتن، کامپیوترهای درست کردن که یک دقیقه آن کار هزار سال عمر انسانو میکنه. یعنی کاری که یه انسان در هزار سال انجام میده با بعضی از کامپیوترهای عظیم یه دقیقه انجام میشه. همه این کارا رو کردن، اما موجود زنده از بی جان هنوز کسی قادر به آن نیست. این که قرآن میگه لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الانم صادقه. همشون دست به دست هم بدهن که مگسی را بیافرینن نمیتوانن. الان هم همین معنا مثل 1400 سال 500 سال قبل حاکمه. یه اصل مسلمی در علم و دانش امروز هست که موجود زنده از موجود مرده به وجود نمیاد. هر کجا دیدید گیاهی حیوانی حشری پیدا شد تخمش اونجا بوده. خیال کنید دو تا آجر بزن لای هم مرطوب باشه کهنه باشه عقرب از توش در میاد که مردم عوام میگن محله، حتما تخم عقرب اونجا هست، در اون محیط پرورش پیدا میکن. خیال بکنین مثلا یه سیب از درونش کرم پیدا میشه، کرم درخت از خود درخت محاله، این تخم کرم وسیله باد با وسیله دیگری اینجا بوده، محال است از موجود غیر زنده زنده به وجود بیاد. از گیاه هم حیوان به وجود نمیاد، از حیوان هم گیاه به وجود نمیاد، در شرایط فعلی مسلمه. خب روز اول کره زمین از خورشید جدا شد، آتش سوزان بود، بعد یواش یواش سرد شد، دریاها پیدا شد، خشکی ها پیدا شد، موجودات زنده از کجا پیدا شدن؟ شما که میگید موجود زنده از مرده پیدا نمیشه، عقیده به قدرت خدا اندم که ندارن، مادی های حرفا میزنن، میگن یه شرایط پیچیده در اون زمان بوده که موجودات جاندار از بیجان یواش یواش به وجود آمده، اما الان نه اون شرایط است نه ما میدانیم چه شرایطی بوده است. منظورم این است معمای حیات و زندگی برای بشر حل نشد. و عجیب ترین پدیده عالم هستی همین حیات زندگیه و خالق این حیات و زندگی چقدر بزرگ است که میلیون‌ها دانشمند هنوز سر در نیاوردن اسرار این زندگی رو، نه اینکه بسازن، اسرار اون رو. اون وقت ببینید چقدر موجودات زنده، میلیون ها نوع موجودات زنده داره، میلیون ها نوع متنوع گوناگون در اعماق دریاها چه خبره، چه موجوداتی، چه ماهی‌هایی، در درون جنگل ها چه موجوداتی، چه جاندارانی. بعضی همین پروانه ها را آمدن حساب کردن، شاید چند هزار نوع پروانه داری. این مسئله حیات از مهمترین دلائل خداشناسی و توحید، همین یکیش کافیه. ولی حیات و زندگی را آمدن سه قسم کردن، معلومه. اول حیات نباتی گیاهیه، حقیقتش چیه نمیدونیم اما آثارش رو میدونیم. گیاه زنده و مردش فرق داره، سه تا تفاوت داره مرده و زندهش. گیاه تغذیه میکند وقتی زنده باشه، نمو میکند دو، تولید مثل میکند سه. اینها نشانه حیات گیاهی، تغذیه، نمو و تولید مثل. از این مرحله میریم حیات حیوانی. حیات حیوانی اینها رو داره، نمو داره، تغذیه داره، تولید مثل هم داره. اضافه چی داره؟ حس و حرکت داره، احساس میکنه در محیطش چه خبره و حرکت هم داره. بنابراین حس و حرکت اضافه می شود بر آنچه در عالم گیاهان بود، میشه نشانه های زندگی حیوانی. از اونجا میان به زندگانی انسانی. آیا همین اندازه که غذا بخورد، تولید مثل کند، نمو کند، حسی حرکتی، همین انسانه؟ خب این که حیوانات هم همینو دارن دیگه. در حیات انسانی مسائل تازه ای هست، یکی از آثارش علم و دانش. حیوانات علم و دانشی ندارن، غریزه هایی دارن شبیه علم و دانش، اما علم و دانشی به این صورت که در جهان انسانیت است در عالم حیوانات نیست. علم و دانش، ایمان، اخلاق، عشق و اراده، اینا یه مفاهیمی است که در زندگانی انسانی هست و اگر زندگی انسانی از علم، ایمان، اخلاق، اراده، عشق به پروردگار، با اولیاء الله اگر خالی بشود، زندگی برمیگرده به همون زندگی حیوانی. الان بسیارن کسانی که زندن اما زندگی حیوانی دارن، همون غذای است و بخور و بخواب و بیدار شو و تولید مثل و نمو و رشد و بعد مردن، ولی مفاهیم زندگی انسانی در وجود اونها نیست. در اینجا میخواییم ببینیم این آیه شریفه که میگوید اومن کانم میتن فاحیینا، آیا کسی که مرده بود و ما زندش کردیم و نوری برای او قرار دادیم مانند کسی است که در ظلمت گرفتار است و از اون نجات پیدا نمی کنه؟ آیا منظور از این زنده کردیم یعنی زندگی حیوانی و نباتیه؟ نه، یقینا حمزه قبل از آنی که مسلمان بشود زندگی نباتی و حیوانی داشت، عمار یاسر همینطور، ابو جهلی هم که ما میگیم مرده است حس و حرکت که داشت، غذا که میخورد، راه که میرفت، خود و خواب که داشت. پس حیاتی که در اینجاست یعنی حیات انسانی. معنیش این است که قبل از آنی که حمزه یا عمار یاسر ایمان بیاورن، اینا حیات انسانی نداشتن، به وسیله ایمان زنده شدن. حقیقت عشق به پروردگار، علم و آگاهی و دانش و اخلاق و این آثار که آثار زندگی انسانی هست در اونها نمایان شد. ولی ابو جهل ها همچنان مرده بودن، امواتون غیر احیا، مرده هایی که هرگز زنده نشدن. اما ریاسر ها زنده بودن، شهیدان راه خدا بعد از مردن هم زندن، اون زندگی حقیقی جاویدان مال اونهاست. گروه زیادی در میان ما هستند و رفت و آمد دارند و وقتی سرشماری میکنیم به حساب زنده ها حسابشون میکنیم، در حالی که در زمره مرده ها هستند، اثری از آثار زندگی در اونها دیده نمی. قرآن مجید میگوید عرب جاهلی مرده بود، پیغمبر اکرم با اون دم مسیحایی با اون آیات قرآنی در کالبد این مردگان روح انسانیت دمید و آنها را زنده کرد. یعنی چه عرب جاهلی مرده بود؟ جواب این سوال رو امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنانش در نهج البلاغه بیان میکنه. میگه عرب در زمان جاهلی دارای این صفات بود، 10 صفت براشون ذکر میکنه. میفرماید ان الله بعث محمدن صلى الله عليه واله وسلم امينا على التنزيل ونذيرا للعالمين. خداوند پیغمبر امین بر تنزیل، یعنی امین بر وحی و انذار کننده عالمیان، اونها رو آورد، پیغمبر آورد در میان این عرب. بعد میفرماند و انتم معشر العرب، شما عرب هایی که امروز در سایه اسلام زنده شدید، شما چی بودید؟ و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، بدترین دید آین ها مال شما بود، مملو از خرافه ها. بدترین خرافه پرستی بت پرستی. آدم عاقل قطع سنگی چوبی رو با دست خودش درست کنه، بعد در مقابلش سجده کنه، حاجات خودش از اون بخواد. گاهی هم بچه خودش به خاطر این بتی که با دست خودی ساخته بیاد سر بباره، قربانی کنه برای بتا. این بدترین دین نیست؟ علا شر دینه دیگه. و فی شر دار. خانه شما بدترین خانه بود، دائما جنگ و دعوا. عجیب اینه در زمان جاهلیت پدرها اگر انتقام نمی گرفتند از دشمنانشون، وصیت به پسرهاشون می کردن. اگر می خواهید ما از شما راضی باشیم، انتقام ما را از فلان طایفه بگیرید. کینه ها رو به ارث برای بچه هاشون می زاشتن. وارث کینه ها بودن. پیشر دار بودید، در بدترین خانه بودید، شهر شما ناامن، محیط شما ناامن، انسان ها ناامن. بعد می فرماید سومیش این بود که منیخون بین هجارتن خوشن. فقیر بودید، بدبخت بودید، در این بیابون بستر شما سنگ های خشن بود. چهارم و حیاتن سم، در میان بیابون ها زندگی میکنید، لابلای مارها، مارهای خطرناک شما رو احاطه کرده بودن. تشربون الکدر، آبهای شما کدر بود، آلوده بود. و تاکلون الجشب، غذای شما ناگوار بود، غذایی نداشتید، آب گوارایی نداشتید، خانه و کاشانه ای نداشتید. از اون بدتر و تصفکون دماءکم، خون هم مرتب می ریختید. و تقطعون ارحامکم، به بچه های خودتونم رحم نمی کردید، زنده زنده اونها رو زیر خاک پنهان می کردید. الاسنام فیکم منصوبه، بتها در میان شما برپا بود. والآثام بکم معصوبه، و گناهان دور شما را احاطه کرده بود. آلوده به گناه، آلوده به بت، فقر اخلاقی، فقر اجتماعی، فقر امنیت، فقر اقتصادی، همه فقرها در میان شما جمع بود. خداوند پیغمبر اسلام در میان یه چین جامعه مرده مبعوث کرد، آمد برای شما همه چی آورد، علم و دانش آورد. می دانید کار مسلمان ها در علم و دانش به جایی رسید که پیشوای دانشمندان جهان شدند. شاید بعضی از جوانان تحصیل کرده ما توجه به این نداشته باشند. اروپا وقتی جنبش علمی و انقلاب علمی پیدا کرد، بر پایه کتاب‌هایی که از علمای اسلام به دست اونها رسیده بود انقلاب علمی اروپا شروع شد. در حدود 400-500 سال قبل به وسیله کتاب‌های علمای دانشمندان اسلام، اینا یواش یواش وارد در صفحه عالمان و دانشمندان شدند. حالا بگذاریم ما که وارثان اصلی این علوم و دانش ها بودیم به خواب فرو رفتیم و اینها با سرعت علوم مادی رو پیش بردن، الان هم به همه دنیا منت میذارن، ناز میکنن. وقتی هم که میخوام از علم و دانش اونها بهره ببریم، میگن کارشناسان ما هم باید بیان همراه. کارشناسان اونها جاسوسان اونها هستن، فرهنگ منحتشون میارن، شرابشون میارن، آلودگی های دیگرشون میارن، همه چیزشون رو با خودشون دارن. چرا؟ برای اینکه نسل مسلمان ما که وارث اصلی این علوم بود به خواب رفت و اونها حرکت کردن. الان هم به عقیده من باید در دانشگاه ها یکی از مسائلی که تدریس بشود اون تاریخ علوم مسلمین، کشفیات علمای اسلام، علومی که اونها به وجود آوردن، اعتراف دانشمندان غربی به پیشرفت مسلمانان در تمام علوم و فنون قبل از آنی که انقلاب علمی اروپا شروع بشه، باید اینا رو مستند با مدارک دقیق در دانشگاه تدریس کنن تا بدانن جوانان ما کجا بودیم. ما پیشگام بودیم. چرا امروز این چنین مونده؟ حرکتی پیدا بشود و نهضتی باز هم با داشتن این همه استعدادهای سرشار که به حمدالله در گوشه و کنار جوانان بسیار مستعدی میبینیم که در صحنه های جهانی هم میدرخشن، بلکه این نهضت علمی اسلام قوی بشه دیگه، ما ریزخار خان اونا نباشیم و مجبور نشویم به خاطر گدایی علم جاسوساشون و فرهنگشون رو بپذیریم. اون جمعیت جاهل عقب مونده زمان جاهلیت، فقیر پراکنده آلوده منحط مرده بود. اول من کان میتن فاحیینا، پیغمبر اسلام اونها رو زنده کرد، حیات بخشید. شبلی شمیل مادی یه دانشمند مادی هست، اگرم مادی نباشه مسیحیه و به احتمال قوی مادیه. درباره مسلمان ها میگه این مسلمان ها چرا اینطور هستن؟ میگه من کافرم به دین محمد، اما نمیتونم این قرآن با این عظمت رو ندیده بگیرم. میگه این مسلمان ها معارفی دارن، علومی دارن که اگر اینها رو زنده بکنن پیشوای دنیا میشن. و معارف لو انهم عملوا بها ما قید الامران بالعادات انی وین اکو قد کفرتو به دینهی هل اکفرن نه به محکمل آیاتی. عالی میگه در این باره. بنابراین حیات مساویس با ایمان، ایمان مساویس با حیات و زندگی. و اما مثال دوم را هم کوتاه عرض کنم. ایمان را تشبیه به نور کرد. یک کمی درباره آثار نور و برکات نور دقت کنید. لطیفترین موجودات در عالم ماده نوره. سریعترین حرکت ها حرکت نوره. میگن هیچ حرکتی سریعتر از نور نیست. در یک ثانیه یه چشم هم زدن، شعاع نور 300,000 کیلومتر راه رو طی میکنه. 300,000 کیلومتر، یعنی اگر یه چیزی با سرعت نور ساخته بشود در یه ثانیه 7 دور تمام کره زمین میچرخه. کره زمین در خط استوا که وسیعی ترین نقطه است 40,000 کیلومتر، این 300,000 کیلومتر، 7 دور نصف، یه همچی سرعتی داره. همه برکات هم، یعنی پربرکت ترین موجودات نوره. نور آفتاب نباشه چی نیست. گیاهان به برکت نور آفتاب میروید، بیماری ها به برکت نور آفتاب از بین می رود. هر کجا آفتاب می تابه به وسیله اون اشعه مافوق به نفش اون از بین می رود. میکروب ها اونجا که نتابه، کانون بیماریه. اگر آفتاب نمی تابید کره زمین می شد یه بیمارستان. کل کره زمین بیمارستان بود. نور آفتاب میکروب ها را از بین میبره، نور آفتاب گیاهان را میرویاند، نور آفتاب میوه ها دانه ها اینها را پرورش میده، نور آفتاب فضا را گرم میکنه، نبود همه چیز منجمد میشد. نور آفتاب فضا را روشن میکنه، راه از چاه پیدا میکنه. نور آفتاب سبب بارش بارانه. چطور سبب بارش بارانه؟ آفتاب به دریاها میخوره، آب بخار میشه، به صورت ابر در میاد. آفتاب به دو نقطه که میتابد، یه جا گرمتر میشه یه جا سردتر، بادها تولید میشن، بادها ابرها رو حرکت میدن، میارن به یه مناطقی باران میاد. باران هم از نور آفتابه، آبشارها از نور آفتابن، جریان و رودها از نور آفتابند. رمز حیات و زندگی نور آفتابه. قرآن مجید میگه ایمان نوره، روشنایی است. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. حمزه قبل از اسلام مرده بود، ما به وسیله اسلام رو زنده کردیم و نور ایمان رو بهش دادیم، نوری که مسیر زندگی رو میتوانه پیدا کنی، نوری که خود مایه حیات است، نوری که اگر نباشد میکروبه های فساد قلب انسان و روح انسان رو نابود میکنه. نوری برای او قرار دادیم. یمشی بهی فی الظلمات، در این ظلمت جهان ماده با نور ایمان حرکت میکنه. آیا این مثل شخص بی ایمانی است که فی الظلمات لیس بخارج منها، گرفتار ظلمت جهل و تعصب و کفر و بی ایمانی شده و به قدری هم متعصبه که از این ظلمت بیرون نمیاد؟ هرچی هم میگن بیا یه قدم بیرون نگاه کن چه فضای روشنی هست، چه منظره عالی هست، میگه نه من این ظلمت رو رها نمی کنم. لیس بخارج یه آیه در قرآن داریم که این آیه خیلی پرمعنی هست، همه آیات قرآن پرمعنی هست و این آیه برای کسانی که واقعا میخوان مقامات معنوی و عرفانی رو طی کنن، این آیه الهام بخشه، نوید بخشه. آیه 29 سوره انفاله. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند فرقان برای شما قرار میده. تقوا سبب پیدایش فرقانه. فرقان چی؟ فرقان در لغت عرب یعنی چیزی که حق و از باطل جدا می، حق از باطل جدا میکنه. یعنی اگر شما تقوا پیشه کنید یه روشنایی خدا در دلتون قرار میدید، به حق که میرسید میشناسید، به باطل که میرسید میشناسید. گاهی در میان همین مردم به اصطلاح ما عوام درس نخونده افرادی میبینیم خیلی خوب حق و باطل میفهمه، یه نگاه به اشخاص میکنه میفهمه چه کار هست، از درون قلبش با خبر میشه. یه حادثه و بحرانی در اجتماع پیدا میشود، معلوم نیست این بحران کی به وجود آورده، در چه مسیری است و چه سیاستی پشت این بحرانه. این آدمی که نور ایمان در دلشه، عوام سواد ممکن باشه میفهمه رحم این حادثه از کجا سرچشمه میگیره، هدف چیه. نه آلت دست شیطان ها میشه، نه آلت دست سیاست ها میشه، نه گرفتار افراد شیاد و گمراه میشه. چرا؟ برای اینکه خدا فرقان برش قرار داده. نور و روشنایی ایمان و تقوا سبب یه روشنبینی میشه. روشنبینی که در مؤمنانه عجیبه. حدیث داریم المؤمن ینظر به نور الله، آدم با ایمان با نور خدا حرکت میکنه و با نور الهی میبینه، قلبش خبر میده. چه خبره؟ گاهی افراد میبینیم با سواد درس خونده، در خط مشی اجتماعیش میبینیم لب پردگاه اما نمیبینه، نور ایمان نداره، لب پردگاه هست و نمیبینه، اما اون یکی درس هم نخونده اما نور ایمان داره، فرقان داره. در پرتو اون فرقان و نور ایمان واقعیات میبینه. شما یه ماه رمضان و دیگه 25 امروز روزه گرفتید، در سایه روزه ماه رمضان تقوا انشاءالله در وجود شما جوانه زده. قرآن مجید میگه میوه درخت روزه تقواست، لعلکم تتقون. تقوا هم نتیجهش فرقانه، اون نور شناسایی حق از باطل. در این چند شبی که از ماه رمضان باقی مونده، سحر که بلند میشید واقعا دست به دامن لطف خدا بزنید، بخواهید اون فرقان از اون، بخواهید اون نوری که انسان حق و باطل رو بتونه بشناسه، افراد رو بتونه بشناسه، در دام افراد شیاد نیفته، گرفتار افراد ناباب نشه، در حوادث اجتماعی حق رو از باطل بتونه تشخیص بده. ما اگر در صدر اسلام بودیم و اون تبلیغات دشمنان اسلام بود، معلوم نیست کدام طرفه بودیم. ما از این ور تاریخ داریم نگاه میکنیم میبینیم روشنه، اما اگر در متن اون جریان بودیم و تبلیغات بنی امیه رو میشنیدیم و تبلیغات زمان خلفا بود، معلوم نیست که چی میشد. ولی در همون زمان هم اونهایی که دارای تقوا بودن، اون فرقان الهی بیاریشون آمد و اینها رو نجات داد. بخواهیم از خدا که اون نور و اون روشنایی و اون روشنبینی و اون فرقان رو در دل ما در این روزها و شبهای آخر ماه رمضان در مقابل این اعمال خیلی ناقابلی که به جا آوردیم، نمیشه اسمش بذاریم عمل، چه عملی انجام دادیم، در مقابل همین اعمال ناقابل بگیم خداوندا از ما مایلیق و بنا، من نامایلیق و بنا، از ما همینه که هست، بیش از این ما نمیتون. و من کما یلیق و بک، از تو هم اون چی لائق مقام توست انتظار داری. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای خدایی که کم رو میپذیری و زیاد میدهی، از خدا اینا رو بخواهیم. در این دعاهای شبهای آخر ماه رمضان جمله هایی هست، من این جمله رو عرض کنم، دامنه سخن رو کوتاه کنم. عرض می کنیم سیدی سیدی سیدی، آقای من، مولای من، خدای من، اسألو که یا لا اله الا انت، اذ لا اله الا انت، ان کنت رضیت عنی فی هذا شهر فازدد عنی رضا، و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرو عنی. خدای من، مولای من، آقای من، اگر از من راضی شدی تا کنون در این ماه مبارک، خوشنودیت رو بیشتر کن. اگر هم تا این لحظه و این ساعت از ما خوشنود نشده ای، خدایا در این لحظه و در این ساعت از ما خوشنود باش. آخرین جمله آیه هم یه جمله اشاره کنم تمام کنم، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این چنین تزیین شده برای کافرین اعمالی که انجام میدن. یعنی تو ظلمته، در درون مرگه، اما خیال میکنه زنده است، خیال میکنه در نوره. اعمال زشت کافران در نظرشون تزیین میشه. کی تزیین میکنه؟ چطور میشود اینا در نظر ما تزیین میشه؟ حب ذات، هواپرستی، خودخواهی، غرور باعث میشه آدم جنایت داره میکنه، خیال میکنه خدمت، گناه میکنه، خیال میکنه ثوابه. اینا تزیین های شیطانی و نفسانی است. وقتی هم انسان به جایی بیفتد که خیال میکند اعمال زشتش عبادته، دیگه نجات دادن چنین انسانی امکان نداره. خدا کنه انسان به اونجا نرسه، که اگر اونجا برسه دیگه نقطه پایان سعادت اوست، اعمال زشتش در نظرش نورانی باشد. خدایا به عظمت اسلام و قرآن، مثل اینکه مداح عزیزم نیامد و من تمام کنم، خدایا به عظمت قرآن اسلام قسمت میدهیم که اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول فرما. خدایا اون نور ایمان، اون فرقان، اون تقوا، اون حقیقت روشنبینی رو نصیب و یا نصیب روزی همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.